سلام بر شما عزیزان، در قسمت دوم داستان خدا هستیم و خدا رو شکر می‌کنیم که به این فرصت هست تا بتونیم در مورد خداوند و آن نقشه ابدی او با هم صحبت بکنیم راجع به کلامش. و در قسمت اول با هم صحبت کردیم که چرا خدا آدم رو آفرید و دیدیم که علت آفرینش آدم عشق ورزی خدا بود، ذات خدا که محبته بود، و اینکه سوال بودش چرا خدا درخت معرفت نیک و بد را در باغ عدن گذاشت، آن درختی که خطرناک بود برای آدم، خطر مرگ داشت. اگر خدایی که محبته و آدم رو بر اساس محبتش آفریده، چرا درخت رو در اونجا گذاشته؟ و پاسخ دادیم اگر درخت معرفت نیک و بد در باغ عدن نبود، آدم دیگه آدم نبود، به شباهت خدا نبود، مختار نبود. علت گذاشته شدن آن درخت این بودش که به آدم اختیار بده، حق انتخاب بده، و این حق انتخاب باعث می شد که آدم مختار باشه و به شباهت خدا باشه. و راجع به این سوال صحبت کردیم و تفکر کردیم که آدم گناه کرد، چرا این خدای محبت او رو نبخشید؟ چون اگر او رو بخشیده بود، امروز همه ما در حضور خدا در کنار آن درخت ممنوعه به دنیا می اومدیم. و یه داستانی هم نوشته بودن روی درخت که یه نفر این آدم از اینجا خورد و یک بار مرد، اما خدا بخشیدتش. چرا خدا او رو نبخشید؟ و با هم مثال قاضی و دخترش رو زدیم و گفتیم که خدا خدایی است که قادر مطلقه، محبت، بخشنده است، مهربونه و عادل هم هست. اگر خدا نمیتونه بر ضد صفات خودش، بر ضد آن ماهیت خودش عمل بکنه، خدا نمیتونه که عادل نباشه و محبت فقط داشته باشه، یا عادل باشه محبت نداشته باشه. همه اینها با هم خداست. پس خدا آدم رو نمیتونست ببخشه به خاطر اینکه خدا عادله، و قاضی هم نمیتونست دخترش رو ببخشه و قاضی دخترش رو روانه زندان کرد. و خدا هم آدم رو دیدیم که در کتاب پیدایش باب 3 از آیه 17 به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هنی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. قاضی دخترش رو به زندان روانه کرد، زمین هم زندان آدم شد که از این به بعد باید کار بکنه و از آن بخوره. اما امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که آدم گناه کرد، چرا من باید در گناه او شریک باشم؟ چرا من در هرمی دارم به دنیا میام که زیر رأسش آدم هستش و از نسل آدمه و به شباهت آدم گناهکار دور از خدا به دنیا اومدم؟ اگر من در جای آدم، در باغ عدن، در کنار آن درخت بودم، انتخاب نمی کردم. حالا چرا من باید در زندانی به دنیا بیام که آدم افتاده درش؟ میخوام برای اینکه این روشن بشه یه مثال بزنم. تجسم کنید، البته من پدرم متولد 1318 است، پدر بزرگم در سال 1316 ازدواج کرده. میخوام که تجسم کنید که در سال 1315، یعنی یک سال قبل از اینکه پدر بزرگ من ازدواج بکنه، اگر یک تیر، یک گلوله میمد میخورد وسط پیشونی پدر بزرگ من، چی میشد؟ مسلماً اول پدر بزرگم خب میمرد. و چون در سال 2 سال قبل از ازدواج او بود، پس ازدواجی صورت نمیگرفت، پس پدر منم میمرد، پس من هم نبودم و پسر من هم دیگه نبود. چرا؟ چون که پسر من در من در پدرم و پدر من در پدرش بود. و همان لحظه که تیر و اون گلوله در مغز او وارد شد و او مرد، همه ما مردیم. دقیقا همچین اتفاقی برای آدم افتاد. او از لحاظ روحانی وقتی مرد، دیگه هم جنس خدا نبود، همه ما در او بودیم و در او مردیم. و بعد از او به شباهت آدمی داریم به دنیا میایم که عاری از روح قدوس هست و دور از خدا داره به دنیا میاد. و خدا برای اینکه این رو برای ما روشن کنه به ما قوانین داد. دختر رو با هم دنبال کنیم، دختر قاضی رو رفته زندان، زندان قانون داره. 6 حساب برپا، 6 و نیم آمار، 7 صبحونه، 1 ساعت هواخوری، شب مثلا 8 شب غذا بخوریم، 9 شب هم خاموشی. اگر یک نفر اون دختر قاضی که در زندان هستش به جای 6 صبح 5 صبح برپا بزنه و بیاد و به جای اینکه نهار بخوره اصلا به نفع دولت نخوره و بیاد، منظورم اینه که تمام قوانین زندان رو بیشتر از آنچه که هست عمل بکنه، آیا آزاد میشه؟ خیر. اون قوانین برای چی برای او داده شده؟ آنچه که تفاوت ایجاد میکنه بین زندان و هتل همین قوانین هست. اگر شما فرض کنید که یه زندانی رو هر موقع دوستاشی بری آخرش، هر موقع دوستاشی بیای بیرون، هر موقع دوستاشی بگی غذا بیارم واسه، هر موقع دوستاشی بخوابی، هر موقع دوستاشی بازی کنی، هر موقع دوستاشی بری هواخوری، هر موقع دوستاشی بخوابی، فکر میکنید که اون زندان بود؟ نه، اون هتل بود. تفاوت زندان و هتل با همین قوانین هست. یعنی اون قوانین زندان است که به زندانی این رو میفهمونه که تو مجرمی، تو خطاکاری و تو گناه کردی. خداوند هم به ما شریعت رو داد، قوانین رو داد، بکن نکن، بخور نخور، بشین پاشو برو بیا، و این شریعت به ما فقط یاد میده که گناه یعنی چی. در کلام خدا در کتاب رومیان باب 3 میخونیم، در باب 3 آیه 19، الان آگاه هستیم، 19 و 20 رو قرائت میکنم، الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند. شریعت به ما نشون میده که ما خطا کاریم، و از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه هست. اگر الان امروز از شما بپرسیم که گناه کردید، میگید بله. کی به شما گفته گناه یعنی چی؟ شریعت. شریعت قوانین به ما داده شد تا مفهوم گناهکار بودن رو بدونیم. حالا همونطوری که اون دختر قاضی در زندان اگر قوانین زندان رو چند برابر هم انجام بده، تا اون 100 میلیون رو بده نده، از زندان آزاد نخواهد شد. و قاضی هم میدونه که اون دخترش هیچ پولی در بساط نداره و میدونه تا ابد تو اونجا خواهد موند. خدا هم میدونه که من و شما، ما نسل بشر، تمامی انسان ها چون دور از خدا در گناه به دنیا آمدیم، قادر نخواهیم بود که با اعمال خودمون، با انجام شریعت، به جای یک این شریعت توراتی که ما داده شده 5 برابر هم انجام بدیم، حتی قادر نخواهیم بود با انجام او به حضور خدا در قدوسیت خدا بگردیم. چون اگر تمام اعمال شریعت رو انجام بدیم، یکی رو بشکنیم، یک دونه گناه کرده باشیم، وضعیت ما مثل آدمه، یک گناه کرد و نتونست در قدوسیت خدا بمونه. پس شریعت به ما داده شد. این شریعت فقط دانستن گناه هستش، و با این شریعت هست ما میتونیم بفهمیم که گناهکاریم، جایگاهمون رو درک کنیم و بدونیم که نیاز داریم که خدا ما رو کمک بکنه. اما یه ذره این عدالت خدا زیر سوال میره. آدم گناه کرده، من دارم مجازاتشو میکشم. آدم خطا کرده، من دارم مجازاتشو پس میدم. اگر جای آدم بودم نمیخوردم. اما عزیزان من، خدا همونطوری که باور داریم و ایمان داریم، خدای عادله. خداییست که به خاطر محکومیت آدم، به خاطر کار آدم، شما رو مجازات نخواهد کرد، بلکه شما رو با انتخابهای خودتون مجازات خواهد کرد. ما به خاطر همین خداوند در کلامش می‌بینیم که سیستم قربانی رو آورده. این خدای محبت، این خدای قدوس، این خدایی که عادل و قاضی هست، مسند خودش رو ترک میکنه و میاد بر روی این زمین و در میان ما قرار میگیره. کلام خداوند در فیلیپیان میگه با خدا برابر بودن را غنیمت نشمر، خود را خالی کرده لباس جسم پوشید، صورت غلام گرفت، در میان ما ساکن شد و تا به موت، موت بر روی صلیب فروتن شد. این کار عیسی مسیح است. شخص دوم تأسیس است. خدا جسم پوشید. یادتون باشه بیشتر راجع به اینها با هم صحبت خواهیم کرد، اما یادتون باشه که ما نمیگیم عیسی یک انسان خداست، بلکه میگیم خدا از آسمان جسم پوشید و آمد در میان ما ساکن شد. او قاضی است. وقتی قاضی رداشو در میاره و از اون مسند قضاوتش میاد پایین، میشه یک آدم عادی، میشه پدر اون دختر و میره به دخترش میگه دخترم میدونم که هیچ آهی در بساط نداری و تا ابد تا اینجا خواهی مون، چون تو قادر نیستی که اون 100 میلیون رو بدی. آیا باور میکنی که اعتماد میکنی بر من که از این به بعد بیای در خانه من با هم در طبق اون تربیتی که قبلا گفتم بهت زندگی کنی، درست زندگی کنی؟ من کمکت هم میکنم. معتادی میخوری زمین، بلندت میکنم. مشکل داری، کمکت میکنم. و این اگر فقط به من قول بدی، اگر میخوای من میتونم تو رو آزاد کنم. چطوری؟ همینجوری با بخشش؟ نه، نمیتونه این کار بکنه. اگر دختر وقتی قول میده دست میکنه جیبش و 100 میلیونی که خودش حکم کرده پرداخت میکنه و بعد اون دختر میتونه بیاد بیرون. محکومیت مرگ رو وقتی که آدم داشت نمیتونه خدا همینجوری ببخشه. به خاطر همین جسم پوشید و در میان ما ساکن شد و بر روی صلیب رفت تا فدیه گناهان ما بشه. این انجیل حیات بخش هستش. این تصویر کلی کار نجات بخش خداونده که از تمام، از اون باب 3 کتاب پیدایش وقتی گناه انجام شد، این نقشه در تمام کتاب مقدس هست و خدا در عیسی مسیح در روی صلیبش و بعد بر قیامش از مردگان و عطای روح القدس این تمامی این نقشه رو آشکار میکنه برامون. عیسی مسیح به این دنیا اومد تا فدیه گناهان ما بشه. کلام خدا میگه هر کسی که دست بذاره بر روی او و بگه خداوند من گناه کردم، در حضور تو نمیتونم جای بگیرم، گناهان منو بر روی او بگذار، او مرد به جای من و خون او فدیه گناهان من شد، میگه هر که به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند نجات خواهد یافت. پس عیسی مسیح بر روی این زمین اومد، هر کسی که به او ایمان بیاره بیاد و پای صلیب عیسی مسیح بنشینه، نه خودش بلکه با پوشش عیسی مسیح میتونه دوباره برگرده و در قدوسیت خدا تا ابد زندگی کنه. این انتخاب شماست. عیسی مسیح درخت زندگی من و شماست. عیسی مسیح آن درختی است که امروز در پیش روی ماست. اگر بخوری خواهی مرد، اگر نخوری تا ابد در حضور او زنده خواهی بود. این فرمانی بود که به خدا داد، به آدم داد خدا، و امروز خداوند بر طبق کلامش این تصویر رو به من و شما داریده، این پیغام رو به شما میده و این انتخاب رو در پیش روی شما میذاره که اگر ایمان بیاری تا ابد در حضور او زیست خواهی کرد و اگر ایمان نیاری خواهی مرد. و خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. این پیغام خداست برای شما. اما جالبه که این نقشه کلی خداست، این داستان خداست و در سری دروس مقدماتی که در پیش رو خواهیم داشت اینها را با همدیگه بیشتر باز خواهیم کرد، راجع بهش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما میخوام راجع به اون سوال با هم صحبت کنیم. یادتون هست گفتم که در انتها با هم دیگه راجع به این که خدا چرا آدم رو از بین نبرد و یک آدم دیگری رو نساخت که مطیع باشه صحبت کنیم. اگر این کار رو هم میکرد، آدمی که مطیع بود در روی زمین پر میشد. طبق فرمان خدا گفت بارور و کثیر شوید، اونها رو برکت داده، گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. درسته؟ وقتی که آن آدم ها به شباهت آدمی که انتخاب نداشت پر می شدن، هیچ کدومشون دلیل این که به شباهت خدا هستن و در حضور خدا در اون زمین جدید هستن واقف نبودن. یعنی انتخاب نکرده بودن که در حضور خدا باشند. باز هم همون شبیه هم آدم و حنی بودند. خدا از ابتدا این نقشه و این فکر در او بود و این فکر رو برای آفرینش و خلقتش داشت تا بتونه تا این اختیار رو بهشون بده و بعد و این بارور و کسی شبیه و زمین رو پرسازید رو هم عمل کنه. یعنی اینکه فکر نکنید وقتی خدا گفت بارور و کسی شبیه و زمین رو پرسازید، گناه آدم تمام نقشه های خدا رو به هم ریخت. یعنی اختیار آدم بر حاکمیت مطلق خدا چیره شد. انتخاب های آدم حقیقی و حقیقی و حقیقی است، چون انتخاب کرد و مرد. میدونیم نتیجه‌شو داریم میبینیم. اما خدا خدای قادر مطلق و حاکم مطلقه و چطور میشه که نقشش به هم بریزه؟ نه، همچین اتفاقی نیفتاد. بذارید یک جدولی رو با هم دیگه ببینیم. اینجا اگر ازلیت و ابدیت باشه، از ازل تا ابد باشه، من سعی میکنم که چون اصلا مفهوم بی نهایت رو ماها انسانها درک نمیتونیم بکنیم، اما اگر این از ازل تا ابد باشه، یک جایی شروع آفرینش هست. آفرینش وقتی که در کلام خداوند در پیدایش باب 1:1 می‌بینیم و در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید، این ابتدا ابتدای خدا نیست، این ابتدا ابتدای خلقت، ابتدای آفرینشه. این ابتدای آفرینش خدا آفرید و آدم رو خلق کرد و آدم رو به شباهت خودش خلق کرد. خدا آدم را گفتش که بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. و خیلی ها عرض کردم فکر میکنن که نقشه خدا انگار به هم ریخته. نه، از ابتدا خدا روشش این نبود که این از این مسیر بخواد آدم نسلش از همین جا بره زمین را پر بسازه. اصلا نقشه خدا این نبود و گناه اتفاق افتاد. وقتی گناه اتفاق افتاد، جدایی صورت گرفت، عدم همجنسی آدم و خدا، و به خاطر همین دور شد. و بعد میبینیم که شریعت به انسان داده شد و به واسطه همان شریعت که معنی گناه دوری از خدا، قدوسیت خدا، معنی قربانی، روشی که خدا ما رو قبول میکنه به ما آموزش داده شد. این همین ایزه بدید یه مثال هدیه حابیل و قائن رو بزنم. وقتی که حابیل هدیه بردش با روش خدا برد و وقتی که قائن هدیه برد با روش خودش. خدا وقتی که آدم و حوا گناه کردند و خودشون رو با برگ انجیر پوشوندن، خدا پوست حیوانی بهشون داد که پوشش گناه باشه. یعنی خدا خودش اولین قربانی رو انجام داد و روش اومدن به حضور خودش رو نشون داد که قربانی هست. و حابیل با اطاعت از سیستم خدا رفت و قربانی رو برد به حضور خدا و خدا قبول کرد. و قائن با روش خودش، فلسفه خودش، با محصول کار خودش، محصول زمین، کشاورز بود، اون رو آوردش به حضور خدا. هر دو بهترین هاشون رو آوردن، اما خدا اعلام کرده که روش او چیه. امروز خدا هم اعلام کرده که روش او قربانی است. هیچ گناهی پاک نخواهد شد، فدیه نخواهد شد، مگر به خون. و خداوند عیسی مسیح را فرستاد تا خون او فدیه گناهان هر کسی بشه که به او ایمان بیاره. و عیسی مسیح بر روی این زمین اومد. هر کسی که به او ایمان بیاره، کلام خداوند در مکاشفه میگه که خلقت تازه خواهد شد. هر کسی ایمان بیاره خلقت تازه خواهد شد و روح قدوس خداوند رو دریافت خواهد کرد. و وقتی که ایمان میاری، کلام خدا میگه روح قدوس خداوند در شما ساکن خواهد شد، تولد دوباره خواهی یافت و قابلیت زیستن در حضور خدا پیدا خواهی کرد. امروز من در بهشت هستم، چون بهشت من در حضور خدا تا ابد زیستنه. بهشت من اینه که بتونم قابلیت اینو داشته باشم در قدوسیت خدا قرار بگیرم. بهشت برای من خداست و امروز به واسطه ایمان بر فیض عیسی مسیح، کار نجات بخش عیسی مسیح بر روی صلیبش، این روح قدوس خدا در من قرار گرفته و این ارتباط من، این رابطه که نزدیک با خدا برقرار شده. پس وقتی که در مسیح هستیم خلقت تازه ایم و در کلام خدا میگه که در مکاشفه که آسمان و زمینی جدید خواهد بود و در آن آسمان و زمین جدید فرزندان خدا با هم زیست خواهند کرد. پس ببینیم که نقشه خدا انجام شده. هر کسی که به او ایمان بیاره در این زمین جمع خواهد شد، زمین پر میشه از فرزندان خدا. اما فرزندانی که با چشیدن دوری از خدا، مرگ روحانی، به دنیا آمدن در دور از خدا و با شریعت درک کردن و انتخاب کردن، اومدن و به پای درخت زندگیشون، به پای صلیب عیسی مسیح و با آزادی انتخاب کردن تا اطاعت کنن خداوند رو، با روش خدا به حضور او برن و ایمان آوردن به آن فدیه حیات بخش عیسی مسیح، زمین پر میشه از فرزندان خدا که قدر نجاتشون رو میدونن. اگر من رو از یک روستا، از یک جای دور افتاده، از قارنشین ها بیارن و به هم در یک پارکینگ قوانین راهنمایی رانندگی به هم نگن ولی رانندگی به هم یادم بدن، وقتی که با ماشین میام بیرون و هیچی از قوانین رانندگی نمیدونم، وقتی میام بیرون و یک افسر جلومو بگیره، به هم از چراغ قرمز رد میشم چون ببینم خیلی قشنگه، فقط همینه. و یه افسر وقتی جلومو میگیره نگاه میکنه به لباسی که پوست پلنگه و این چماقی که بغل دست من و میگه که بخشیدمت، برو. من میام پایین یقشو میگیرم میگم چی رو بخشیدی؟ برای چی بخشیدی؟ تو چی کاره هستی که بخشیدی؟ چون شریعت رو نمیدونم و از ارزش بخشش رو هم نمیدونم. اما امروز اگر از چراغ قرمز رد بشم و یک گروهبان بیاد به من بگه که بخشیدمت، میپرم پایین دو تا ماچش میکنم، میگم نوکرتم جناب سروان، دو تا درجه‌ام خودم بهش میدم، مرسی که منو بخشیدی. چون بر شریعت و قانونی که حاکم هست در شهر، قوانین راهنمایی رانندگی مسلط هستم و میدونم که خطا کردم و میدونم که بخشش آن افسر پلیس یعنی که میتونست منو محکوم کنه و نکرد و منو بخشید. اون موقع است که قدر بخشش رو میدونم. امروز صلیب عیسی مسیح بخشش خداوند برای من و شما. برای ما که با شریعت چشیدیم که قوانین مدون خدا چیه، قدوسیت خدا چیه و فهمیدیم ما گناهکاریم و نمیتونیم و قادر نیستیم که در قدوسیت خدا، در حضور خدا قرار بگیریم. نیکوترین اعمال عادله شما نزد خدا لطه ملوثه. ما وقتی یک تکه پارچه چرکی و خونی هستیم، جایی رو نمیتونیم تمیز بکنیم. پس با انجام اعمال شریعت به خدا نمیتونیم برسیم. اما در فدیه عیسی مسیح، در خون عیسی مسیح، در روش قربانی، در این سیستم بخشش خدا، راهی هست که کلام خدا راه نجات او رو معرفی میکنه. هر که به او ایمان آورد، به دل ایمان آورد و به زبان اقرار کند، نجات خواهد یافت. فقط عیسی مسیح هست و میگه من در هستم، هر که میخواهد به پدر برسد از من میره. فقط او هست و هر کسی که به او ایمان بیاره انتخاب میکنه تا در حضور خدا تا ابد زندگی کنه. قدر بخشش خدا رو میدونه. در آسمان و زمین جدید، آنجایی که فرزندان خدا رو پر میشن، در اونجا زمین پر میشه از فرزندان خدا، اونجا هست که شبان روز پرستش از درون این آدم ها بیرون میریزه، میجوشه. این نیست که پرستش یک شریعت باشه، بلکه پرستش از محبت درونشون میجوشه و بیرون میریزه، چون که میدونن که کجا بودن، میدونن که مرده بودیم و به واسطه فیض او، خون پربهای عیسی مسیح، فدیه شدیم و در به واسطه محبت خداوند در او قرار گرفتیم. باشه که فیض خداوند با همه شما باشه و آرامی او هر روزه در زندگیتون ساکن باشه. زندگیتون رو، انتخابتون رو بر این درخت مواظب باشید. فیض خدا با شما.